پیام مملکت
به جواب بشه، تفصیلی بود که محقق خراسانی مطرح فرموده بودن و عرض میکنیم در خصوص این نظریه ابتدا باید مقصود این بزرگوار از حکم واقعی روشن بشود. و در این خصوص عرض میکنیم که یقینا مراد حکم واقعی مستفاده از ادله اجتهادیه در قبال حکم ظاهری مستفاده از ادله فقاهتی و به تعبیر از صحبه بلکه صحیح فقاهی نمی باشد، بلکه ظاهرن مراد ایشون این است که وقتی شارع به عنوان قانون گذار در صدد جعل حکمی برای موضوعی قرار می گیرد، به دو صورت ممکن است عمل قانون گذاری را انجام بدهد و ابلاغ بکند. این تحلیلی که عرض میکنیم مهمه و متاسفانه در بعضی جاها من دیدم که حکم واقعی را آمدن به هم معنای حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری قرار دادن، بعدم هجمه کردن با آیه آخون که آقا این لسان ادله و عمومات لسان ادله اجتهادی از معنا نداره که اصلا حکم ظاهری مطرح بشه و این حرفایی. بله، اول این که صورت اول این است که اون چرا موضوع حکم قرار میدهد مراد جدی او به عنوان موضوع حکم مجعول باشد و آن را با تمام افرادی که دارد واقعا موضوع حکم قرار داده و به طور جدی آن را به مخاطبین ابلاغ بکنند. لذا مثلا دلیل عام را ذکر می کند تا به مخاطب بفهماند که این موضوع عام علما با تمام افرادی که دارد موضوع حکم مثل وجوب اکرام از نگاه من قرار داده شده است که به عنوان یک دستور العمل واقعی جهت عمل به آن به مخاطبین اعلام می شود. بر این اساس معنای کلام شیخ اعظم و آخوند که فرمودن کان العام واردن لبیان الحکم الواقعی این است که مولا در حکم به وجوب اکرام موضوع عام را واقعا و به طور جدی و جهت عملیاتی شدن موضوع وجوب اکرام قرار داده است. طبق این دستور العمل واقعی حکم عام در فرد خاصی هم که در دلیل خاص بعد از عمل به عام وارد شده است، یک دستور العمل واقعی تا زمان ورود دلیل خاص بوده است، همانند سایر افراد. و این حکایت از آن دارد که این فرد خاص مثل سایر افراد برخورد از ملاک حکم عام بوده و این حکم واقعا برای این موضوع و این فرد ثابت بوده است. و در این صورت است که دلیل خاص لا محاله باید ناسخ باشد، یعنی بیانگر پایان حکم به خاطر پایان ملاک حکم عام در خصوص این فرد باشد و تخصیص بی‌معناست. از حکم واقعی یعنی این که موضوع واقعا موضوع برای حکم با معنایی که دارد هست، حکم واقعا به صورت جدی برای حکم برای موضوع به این معنا وضع شده است. و وقتی این طور باشد یکی از افراد علما زیده، پس زیدم واقعا حکم برای او چی شده؟ جعل شده. حالا غیر از این نمیشه عرض میکنم سر کن
این داخل
در معنی
خب نه معنی نزاعی ما
در جایی که ما نمیدونیم که این خب بله حالا اون نکته اثباتیه. ببینید بحث امکانی و سکوتی داره، این حرف شما درسته.
ایشون به لحاظ اثباتی میگه که سکوتی
میگه اگر این باشه این، اگر این باشه این، درسته؟
حکم واقعی باشه، شما میگید حکم واقعی یعنی همون که تطابق مراد جدی و استعمالی باشه، همین که عنوان موضوع دلیل عام اصول یعنی نه مراد جدی مراد و قطعا در اینجا نسته.
خب درسته،
اون دوفومی هم قطعا
تخصیصه. حالا از ما درست
مراد واقعی
هست؟ بله حرف همینه، درسته. ببینید ما اشکالی که ایشون میگیریم همینه. ببینید در بیان ایشون همین تحلیل قابل هضم، غیرزی اصلا نمیشه اون بحث ظاهری رو مطرح کرد.
تحلیل نه
ببینید در واقع چون در بیانات آقای آخوند تفکیک مقام ثبوت از اساس اثبات نشده، یه ماده خرق توش میشه، یعنی مخلوط شده قضیه. در واقع فرمایش آقای خراسانی در اینجا ناظر به اینه که ما از مقام مرحله ثبوت بگذریم، یعنی بیاد یه دلیل روشن کنیم ما قبول داریم بله اگر واقعا اینطور باشه حتما ناسخه، اگر حالا اون مرحله یه دو صورت دوم باشه قطعا مخصصه، ما یک شک درش نداریم. اما صحبت ما در جایی است که نامعلوم هر دو امکان داره و این بحث شما به جایی، یعنی در واقع مربوط به جایی می شود که در واقع یعنی مربوط به مرحله اثبات میشه که ما دلیل بر احکام و تعیین داشته باشیم. حالا دومین صورت این که اون چرا که مولا موضوع حکم قرار می دهد مراد جدی او به عنوان موضوع حکم مجهول نمی باشد، هرچند که مراد استعمالی هست، یعنی این موضوع را با معنایی که دارد در ظاهر و نه به طور جدی موضوع حکم وجوب اکراه قرار می دهد و ممکن است بعضی از افراد این موضوع اساساً فاقد ملاک حکم عام بوده و به طور جدی در موضوع حکم لحاظ نشده باشند. و یک مصلحت دیگری غیر از مصلحتی که در سایر افراد این موضوع وجود دارد و منشأ ثبوت حکم واقعی است، غیر از اون مصلحت اقتضا می کند که در کنار این افراد اون فرد فاقد ملاک و مصلحت هم در موضوع قرار بگیرد و در ظاهر محکوم به حکم آن باشد. بر اساس این نوع از دستور العمل، این فرد خاص از ابتدا به عنوان فردی از افراد موضوعی که حکم به تبع ملاک و مصلحت کامنه در افراد جعل شده است قرار نداشته است،
نداشته
بله. و نهایتا به لحاظ یک مصلحت عامه دیگری در کنار افراد موضوع قرار گرفته و به صورت ظاهری در اون موضوع داخل شده است. لذا وقتی که دلیل خاص می آید، در واقع حکایت از این دارد که این فرد از ابتدا در نظر مولا به عنوان فرد موضوع حکم مجعول شناخته نمی شده است. فرد موضوع حکم مجعول شناخته نمی شده. چرا؟ چون فاقد ملاک موضوع عام بوده است. لذا لا محاله دلیل خاص باید مخصص بوده و نمی تواند ناسخ باشد و غالب عمومات و خصوصات در آیات و روایات از همین قبیل است. آیه خویی رضوان الله تعالی علیه فرمایش آیه آخوند رو به همین معنایی که الان ما کردیم، ولی با یه تغییراتی که ما دادیم، یه مقدار تکمیل کردیم ما بحث رو، یعنی بلا در بطن فرمایش آیه خویی در تفسیر کلام آیه آخوند همین تفسیر و تحلیل وجود داره و تحلیل درستی هم هست. عرض میکنیم که پس ببینید در واقع تفسیر آیه چی؟ آیه آخون این شد که اگر ما حکمی که عامی که وارد شده بدانیم از نوع اول است، خب لامحاله باید ناسخ باشه دیگه، چون حکم برای عام با همین عنوانی که دارد واقعا وضع شده، حتی فرد خاص رو هم گرفته، خب دلیل خاص که میاد باید ناسخ بشه. اگر با عنوان دو و به صورت دوم باشه قطعا باید مخصص باشه. عرض میکنیم به نظر تحقیقی این تفصیل خارج از بحث ماست، چون اگر قرینه و دلیل خارجی بر تعیین نحوه دستور العمل شارع به یکی از دو نحو وجود داشته باشد، دوران امر بین ناسخیت و مخصصیت دلیل خاص محقق نمی شود. بحث ما در جایی است که هیچ قرینه‌ای بر تعیین یکی از این دو نحو نباشد و در حقیقت فرمایش شیخ اعظم و محقق خراسانی به نوعی اقرار به این معناست که اگر قرینه‌ای در کلام برای تعیین یکی از دو نحو وجود داشت وجود نداشته باشد، دلیل خاص می تواند هم ناسخ باشد و هم می تواند مخصص باشد. فل حاصل این که به حسب مقام ثبوت همون طوری که ناسخیت دلیل خاص نسبت به دلیل عام ممکن هست، مخصص بودن اون هم امکان داره.
نتیجه کلام چی میشه؟ بالاخره یعنی جوابی ندادن میشه.
جوابی ندادن دیگه. جواب از چی میخواد جواب بده؟
ببینیم که هر
جایی
که
قرینه داشته باشیم
ناسخه،
قرینه
داشته
باشیم
مخصصه.
خب ما در مقام ثبوتیم دیگه، پس اگر نبود چی؟ ممکنه هر دو.
خب
ما در صدد اثبات امکان بودیم دیگه، در مقام ثبوت همین رو در صددش بودیم دیگه. حالا میرم به بحث مقام اثبات. مقام دوم مقام اثبات است. در مقام اثبات تمام ادله سگانه‌ای که ترجیح مخصص بودن دلیل خاص نسبت به عام را در صورت دوم دلالت داشت، در این صورت هم دلالت بر ترجیح مخصص بودن این دلیل خاص دارد، مخصص بودن دلیل خاص دارد و تکرار آن طبعا برای اهل دقت و تحقیق اطاله کلام و مخل و ممل خواهد بود. تمام اون سه دلیلی که در اونجا مطرح شد، هر سه دلیل در اینجا هم قابل جریانه. از اینجا بعد اهل تحقیق نرن، اینا رو که ما داریم میگیم برای خیر اهل تحقیق.
لیس له ثمره فعلیه ولا عملیه. پنجاه شما مشتاق مسئله.
بله.
اولا ما خواهد در مسئله بحثه رو دید که میگه لیس له ثمره فعلیه ولا عملیه. پنجاه شما بگیم این که آخونده
چرا حرف میزنی بعد گرفتار میکنه قاضی تعالی؟ بله ما خدمت شما عرض بشه که مشتق رو بحث ما خودم چهار پنج ماه طول کشید بحث مشتق، درسته؟ بله. ولی خب نه واقعا انتفاع ثمره که در بحث مشتق نه واقعا خیلی قابل قبول نیست اصلا. چی نداره؟
خیلی ثمره
داره. ببینید در همین بحث الان بعضی شاید نه حوصله شده هنن نه چیز هنن میگن آقا خب ثمره گفتن، حتی بعضی تصریح کردن به اینکه این بحث ثمره نداره. هم بحث الان ولی من به این نتیجه رسیدم بعض از آقایون وقتی میگن ثمره نداره که حوصله ندارن دنبال ثمره بگردن گویا، اصلا چون دنبال ثمره گشتن خودش حوصله میخواد واقعا. که ما یه موردم اگه حتی برای همه این مباحث ما ثمره پیدا کنیم برامون مهمه. چرا؟ چون بحث اجتهادی. صورت چهارم بله مقام دوم گفتیم تموم شد دیگه.
همون شد
به صورت
اول
دوم سوم
همون شد مقام اثبات
هم اضافه کنید و بر این اساس در صورت سوم نه چنانچه دلیل خاصی بعد از عمل به عام در مورد فرد معخوز در دلیل خاص وارد شود حمل بر تخصیص می شود، لذا ادله خاصه ای که در عصر ائمه اطهار وارد شده است که غالبا بعد از عمل به عام می باشد نسبت به عمومات کتاب و یا سنت وارده در اصل پیامبر مخصص خواهند بود. خب مخصص، چون مخصص ها بعدن آمده، همه مخصص ها بعد آمده در حالی که اون عمومات کتاب عمل شده، موارد کم نیست، خیلی عمدتا مخصص ها در زمان امام صادق و امام باقر و بعد آمده، لذا اونا عمل شده. خب صورت چهارم و صورت پنجم میمونه که صورت چهارم پنجم هم عرض بکنیم، چون حالا ممکنه صورت چهارم و پنجم از نظر عملیاتی و ثمره خارجی در کتاب سنت مورد پیدا نکنیم، و اون مورد است که عام بعد از خاص بیاد. نه بله چیو مخوام بگیم، مخوام بگیم دیگه،
من تو مجموعه تو نگفتی که اون بررسیش کنیم،
یعنی ما گفتیم سه صورت داره؟ اسم سه صورت نه آوردیم که صورت دیگه، صورت
بود گفتید یک دو سه بعد صورت
نه
مجموعه
بکنم حالا ببینیم اگر صورت آور نه به عنوان چیز ذکر نکردیم، نه نه به عنوان چیز حتما ذکر نکردیم، قاعدش این نیست. حالا صورت چهارم و صورت پنجم رو که در خصوص بعده، یعنی عام بعد از خاص میاد، بحثشو بکنیم. این ممکنه بعضی بگن خب در بیرون چیز نداره، اما همطور که الان عرض کرده ایم ما درست ممکنه در عوامر
بعض آیون عام بعد خاص میاد باشه، رو میگم خاص به صاحب بعد از وقت عمل به عموم
ملحق اون میکنم. خب حالا اونم هست، غیر از اونم، اصلا از اونم ملحق نکنیم، ممکنه در عوامر شرعیه الان مصداق زیاد برش پیدا نکنیم، اما در عوامر عرفیه ای که زی اثر شرعیه هست مصداق برش پیدا کنیم زیاد. مثلا من جمله وصیت، یکی از موارد اتفاقا خدمت شما عرض بشه آثار همین بحث، چون آخه ببینید بعضی گمان میکنن ما فقط و فقط میخوایم در واقع اوامر شرعیه رو در این مباحث تعیین تکلیف کنیم. اگر یادتون باشه در گذشته من چند بار عرض کردم نه در مباحث اصول ما در رابطه با اوامر عرفیه که زی اثر شرعیه باشه در حقیقت میخوایم تصمیم گیری بکنیم. در فرمودید مثلا در بحث وصیت یه وصیتی به صورت خاص میاد، بعد دوباره وصیت به صورت عام در تاریخ بعد اومده. دقیق فرمودید این زی اثر شرعیه که آیا میتونه ناسخ باشه یا میتونه چی خاص نسبت به این مخصص باشه، و خیلی اثر زیاد هم داره. لذا مرحوم شهید اول که رضوان خدا بر اینها بوده باشه دقت‌های جدی داشتن در همین بحث، در همین بحث نصر از آثار عرفیه استفاده میکنن که میگن اینجا در حقیقت اگر نصر باشه این اثر رو داره در عوامر عرفیه، اگر خاص باشه این اثر رو داره، و هر دوم اثر شرعی داره. لذا اینهایی که الان میان میگن مثلا این هیچ ثمره ای نداره، الان آثارش انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب پس درسته، حالا صورت سوم و چهارم و پنجم هم بگیم. بله صورت چهارم و پنجم گفته بشه انشاءالله تا ببینیم. حالا وقت هم داریم.